شب بخیر، با علم ساعت 23 ازتون دعوت میکنم روزنه رو بشنوید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. شادی و روی دیگرش غم و اندوه مضامین پرتکراری در ادبیات فارسی هستند که با هم به گفتگو و بحث در این حوزه ها می‌پردازیم. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد.
زهی با که بهش گفت زبارا، زهی قدر و زهی بر تبارک و تعالی، زهی فر زهی نو زهی شب زهی شو زهی گوهر.
در دیوان شمس از گریه گذاری اثری نیست و اگرم گاهی اسمی از گریه بیاید به مناسبت فراق یاری و شرح تأثر جان پرمهری است. شمس تبریزی برفت و کو کسی تا بدان فخر بشر بگریستی، عالم معنی عروسی یافتی لیک بی او این صور بگریستی. مولوی به این صورت محبوب عشق می‌ورزد و دیوانوار عشق می‌ورزد. روح او از عشق و امید لبریز است، از این رو پیوسته از شادی و خنده دم می‌زند. چون گل همه می‌خندم نز راه دهان تنها، زیرا که منم بی من با شاه جهان تنها. و یا وقتی میگوید چو در سلطان بی علت رسیدی، هلا بر علت و معلول میخند، اگر بر نفس نحسی دیو شد چیر، برو بر خازل و مخزول میخند. جلال الدین محمد موجبی برای گریه نمیبیند، خنده را نشانه ایمان بلکه نتیجه حتمی ایمان میداند. هر که حقش خنده دهد از دهنش خنده جهد، تو اگر انکاری از او من همه اقرارم از او. عالم هستی جز پرتو تجلی ذات ازلی چیزی نیست، پس همه چیز زیبا و همه چیز نشاط انگیز است. جز امید و خنده کاری برای ما نمی مانند، زیرا از جمال ازلی جز زیبایی خوبی انعکاسی نیست و از این رو در دیوان شمس فراوان است ابیات یا غزلهایی که از خنده می درخشد. جنتی کرد جان راز شکر خندیدن، آن که آموخت مرا همچو شرر خندیدن. گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. در زبان صنایع مطالب عرفانی سیر به طرف نور و پاکی و جنبه تعلیم و موعظه پیدا می کند و در زبان مولانا صورت معاشقه. زمینه اصلی بیان مولوی شوق و جذبه است و تقوا و فضائل زیبایی است. در اندیشه او فیض و زیبایی لازمه ذات باری تعالی است و بنابراین دیگر موجبی برای نگرانی و بیم باقی نمی ماند. غزلیات مولوی سرشار از شادی و شور و جنبش و حرکت است. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم.
مرده بودم زنده
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم.
خواجه شمس الدین محمد حافظ، ملقب به لسان الغیب، بزرگترین غزل سرای ایران است. بنا به شواهد موجود در سالهای بین 720 تا 730 قمری در شیراز متولد گردید. اجدادش عالم بودند و خود او هم حکمت را نزد شمس الدین عبدالله شیرازی، فاضل نامی آن زمان، آموخت. در باب زندگی حافظ و خانواده او تذکره نویسان نوشتند مادرش اهل کازرون بود و پدرش هم از اصفهان یا از دیگر جایی به فارس آمده بود. به خاطر حافظ قرآن بودن و بنا به توصیه یکی از علمای عصرش تخلص حافظ را در شعر برگزید. دیوان اشعارش زبان دل و گنجینه پربهای معرفت و حکمت است. خواجه شیراز عارفی عالی مقام و دارای روحی بلند و کردار و گفتاری عارف پسند و حکیمی الهی بوده است. همه ما کم و بیش از وامداری این شاعر به شاعران سلف و هم عصرش با خبریم، اما آنچه باعث می شود تا احساس تکرار و تقلید از غزلهای حافظ انگیزه تفاوت بیان و زبان در شعر اوست. در حقیقت دیوان حافظ از قدیم الایام یک دیوان عرفانی تلقی می شده است و شعرش همه بیت الغزل معرفت بوده است. سخنان این شاعر نامی را ترجمان عواطف و احساسات انسانی دانستند و زبان فصیح دل خواندند و نیز آب زندگی و گوهر منظوم. اشعارش چون از قابلیت پژوهشی خوبی برخوردار است، میتوان به غزلیاتش از دریچه‌های گوناگون نگریست. یکی از این زاویه‌های واکاوی مسئله شادی در غزلیات حافظ است. در حقیقت شادی و شادمانی در رویدادهای رضایت بخش در جان و دل آدمی جلوه‌گر می‌شود که ناشی از رسیدن به همه خواسته‌ها و انتظارات است. در تعریف شادی چنین نوشتند: شادی عبارت است از مجموع لذت‌های بدون درد. شادی آرامش خاطر و رضایت باطن است. شادی آن کیفیت زندگی است که همه آرزوی یافتنش را دارند. در حقیقت شادی یکی از هیجانات روحی و روانی ذهن آدمی است که اگر خواسته باشیم از بعد روانشناسی به این مسئله بنگریم، باید گفت که یکی از غریب‌ترین نشانه‌های تشخص اصل ما که کمتر قابل تفسیر است، غفلت روانشناسان از موضوع شادی است.
مقایسه ای که پیش اومد بین حافظ و خیام، باید بگیم زبان خیام ساده است. زبان حافظ به دلیل دانش وسیع، به دلیل اون اصراری که داره که الفاظ رو جفت و جور بکنه، زبان سنگین تری است. مقدار زیادی هم حافظ از خاقانی در واقع زبان و اصطلاحات و ترکیبات رو گرفته. اما
دکتر محمد استعلامی،
اون هم ساده و رکوراس حرفشو میزنه، به شرط اینکه ما اون الفاظ گرفتارمون نکنه و بفهمیم. در واقع خیام زبان ساده مردم کوچه و بازار رو برای همون معانی به کار میبره که حافظ در زبانی فاخر و در الفاظی سنگین بیان میکنه. مضامین بسیاری از خیام در شعر حافظ هست و همون مضامین در شعر خاقانی رفته که میگم بعد زبان خاقانی منتقل شده به غزل حافظ. مقدار زیادی این تأثیر شعرا از همدیگه، تأثیر شعرا در همدیگه اجتناب ناپذیره. هر آدمی شعرها و نوشته های پیشینیان خودشو میخونه و خواه ناخواه ازشون تأثیر میگیره. اگر میگیم حافظ زبانش رو مقداری از خاقانی گرفته، اندیشش رو مقداری از خیام گرفته، این خیلی طبیعی در هر دوره و روزگاری میتونه اتفاق میفته. به خانقاه حتما رفته و در کنار صوفیان هم نشسته. از هیچ کدوم از اینها اون جوابی رو که میخواد که راز هستی چیه و من چگونه باید زندگی کنم، من کجا باید باشم، نگرفتم. وقتی از اینا اومده بیرون، در جای خودش قرار گرفته که همون نقطه بالاتری است که میگم از اون نقطه به داخل این چهار دیواری زندگی عوام نگاه میکنه. در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نکشود، گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم. این حرف حافظ یعنی بعد از طی مدرسه و خانقاه و درویشی و همه اینا من رسیدم به یه جایی که حرف دیگری دارم. برگردیم به جامعه قرن هشتم ببینیم چه خبره. پادشاه وقت، زمامداران، کارگزاران، لوتی های محل در شیراز، سردمدارا، هر کس رو نگاه میکنید، پیران صوفیه، همشون دروغ میگن به مردم. این عصر حافظ، قرن هشتم حافظ رو تصویرش رو در سفرنامه اون سیاح معروف مراکشی که اومده به این نواحی تمام سفر کرده و مدت‌ها در شیراز بوده آدم میبینه. در سفرنامه ابن بطوته آدم میبینه که جامعه قرن هشتم شیراز جامعه است که واقعا یه آزاد مردی مثل حافظ رو به فریاد میاره. تمام درد خیام این است که از این جنگ 72 ملت هیچ حرف قاطعی بیرون نمیاد. حکومت ها، تمدن ها، مذاهب، مکتب های فلسفی و تربیتی، قانون ها، هیچ کدام درد انسان آگاه و آزاده رو درمان نکردن. انسان ها خستن، در همون خستگی زندگی میکنن و میرن. خیام و حافظ و مولانا و شمس رو بگیریم تا بیاییم به عصر قاجاریه و یغمای جندقی، همه این شخصیت ها، این چهره ها فریادهای جامعه آگاه و انتلکتوال واقعی، روشنفکر واقعی، نه روشنفکر اصطلاحی و رایج، فریاد طبقه روشنفکر واقعی در مقابل ریاکاری، بی‌اعتنایی، ظلم و انفساس. حافظ غزل داره که کاملا خیامی است، یعنی همون اندیشه های خیام رو ما در اون غزل میبینیم با ظرافت ها و لحن طنزآمیز حافظ.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
این پرونده باز است.
اصلا ما تجمع در مجالس ترحیم رو جایز نمیدونیم و خواهش میکنم عزیزان اصراری بر این نداشتن. میشه فاتحه رو هم از فاصله برای متوفا خوند، خداوند هم انشاءالله توی این شرایط خاص ازشون قبول.
یه خود جدی بگیریم مسئله، مسئله خیلی جدی تر از این هر باز که ما داریم سهل‌انگاری میکنیم.
خیلی شدید تنگی نفسش، مواردی هم هستن که اصلا نمیتونن تحمل کنن، زیر دستگاه میرن. اصلا این بچه‌ای که اینجا هستن من تو این چند روز دیدم رفتن زیر دستگاه و متاسفانه جونشون هم از دست دادن.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند.
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.
من ارچه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. یادمان شعر و اندیشه حافظ در روز بزرگ داشت حافظ از میادگاه عاشقان حافظیه شیراز. ویژه برنامه شبکه رادیویی فرهنگ با همکاری دانشگاه شیراز و صدا و سیمای مرکز فارس، 19 و 20 مهر ماه 1399 از ساعت 15 تا 21. شیراز، حافظیه، شبکه رادیویی فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبتون بخیر، همینک همراه شما هستیم با علم ساعت 23 و 15 دقیقه با راه کربلا.
در حال راه رفتن داریم صحبت میکنیم با دوستان و قسمت‌هایی از یک مستند رادیویی رو که 40 سال گذشته تهیه کردم رو میخوام با شما مرور کنم. میرم سراغ آرشیو 40 و پوشه مستندها رو انتخاب میکنم. اینم از مستند راه کربلا.
از شرق ایران تا دشت تفتیده نینوا قدم میزاییم بر معبر عشق و همراه زائر کربلا میشه.
یادش بخیر، سال گذشته رو میگم. توی همچین روزایی توی راه کربلا بودیم و امسال به واسطه شیوع ویروس منحوس کرونا هممون جامونده راه کربلایی.
همپای زائران و حسین در مسیر کربلا، روایتی متفاوت از دلبستگی و جاذبه مغناطیسی اربعین.
یه
سیه که
اصلا قابل بیان نیست.
راه کربلا.
در مسیر راه کربلا وارد یک موکب شدم.
موکب نانوایی سنتیه.
بله.
از شهرستان سرایان.
بله.
روستاهای اطراف سرایان که نون سنتی در اونجاها رسم است، اینا خانمایی که تقریبا در پخت نان خیلی وارد بودن، اینا رو ما جدا کردیم.
الان تعداد خانما چند نفره؟
تعداد خانما 22 نفره.
22 نفر.
22 نفر خانم
شما رو همراهی می‌کنن در خبازی.
در دو شیفت
دارن کار می‌کنن. موکب نانوایی. نقطه‌ای که الان در راه کربلا جاش خالیه. خالی از حضور عاشقان. بغض دلتنگی راه کربلا رو چطور باید تحمل کنیم؟ دوست نداشتم این جمع باصف‌ها رو ترک کنم. ای کاش من هم کار خبازی رو بلد بودم. توی یکی از این شیفتا کار میکردم. با تمام وجود کار میکننده. باز هم با این تلاش اون هم دو شیفت کار کردن اظهار شرمندگی میکنند.
ما خجالت زده مردمیم، چرا که خیلی ها میان تو صف وای میستن ولی متاسفانه نون بهشون نمیرسه، دست خالی آخر شب برمیگردن. یا ساعت 10 صبح که پخت ما تموم میشه باز هوا خیلی گرمه دیگه، خانما نمیتونن پخت کنن، باز ما شرمنده اینا میشیم.
باعث افتخارم بود که خادم آموزین باشم، ولی خب همین که نون به همگی نمیرسه و اینا یه جور ناراحت کننده است.
فقط یه قصه میخوریم که ظاهران همه نون نمیرسه. چند سال شده که نظر دارم، امسال ما موفق شده اومدم نون پخ کنیم.
الان چه احساسی داریم مادر؟
الان احساس خوشحالی داریم.
ما خدا را شاکریم که این توفیق را خدا به ما داد که آمدیم به خدمت گذار ظاهرین آقا عبدالله حسین بودیم و انشالله از خدا میخوام که این توفیق را هر ساله به ما بده تا بتونیم یک کاری برای ظاهرین عزیزمان انجام بدیم.
انشالله. سخت نیست تو این هوای گرم مهران؟
هرچی سخت تنور. باشه با همه سختی‌هاش افتخار ما یکی نوکری این ظاهرا را میکنیم.
سلام من به حسین و کربلای حسین، امام عالم امکان شود فدای.
سلام من به حسین و
میخوام که یه خادم خوب برای امام حسین بتونم در خدمت مردم باشیم.
انشالله. بخوایم با زائران آقای امام حسین صحبت بکنید، بهشون چی میگید وقتی که نون رو به دست زائران میسپرید؟
یه التماس دعای مخصوص داریم براش.
انشالله خدا قبول بکنه از شما.
از خدا میخوام که از ما قبول کنه. اولین کاری که از خدا میخوام به ازای این کار به ما بده فرج آقا امام زمان ما رو بده، بعدم دیگه خدا قبول کنه از ما.
قسمتی ناخواسته خدمت به زائران سهم زندگیش از زیارت شد.
همینجوری قسمت شد، یه دفعه اسمونو نوشتن و اینجا توفیق پیدا کردیم که خدمتگزار این زوارا باشیم.
انشالله که قبول بشه.
انشالله. وقتی که عازم این سفر شدی چه حالی پیدا کردی؟
باورم نمیشد که بشم خدمتگزار ماموس، ولی انشالله که توفیق همه بشه که بیان خدمت کن. چون الان 3 ساله.
بله.
میان واسه نون پخته. خادم امام حسین.
یا حسین.
قدمی تا کربلا میخونم روی لبم، همین دعا رو دارم هر قدم. دارم روی لبم.
اولین قدمی که برداشتیم فقط سلامتی آقا امام زمان، فرج آقا امام زمان، بعدش هم که دیگه خدمت را زارم.
خب توی هوای گرم مهران شما پای تنور نون پخت میکنید، سخت نیست؟
امام حسین وقتی اون همه سختی رو تحمل کرده، این چیز اصلا هیچی نیست. جونمونم فدای امام حسین، جونمون فدای بچه های امام حسین، جونمون فدای ابوالفضل آقامون تو اون هوای گرم تشنه شهید به شهادت رسوندن. پس این هوای گرم چیه که ما بخوام به این بگیم گرم؟
هم سفره شدن با زائران، هم سفره شدن با آل الله، صفای باطن میخواهد و چشم منتظر و گریان.
آرزوم بود فقط بیام خدمت کنم، این که نونه. اگه بگم بیا زیر دست و باشون رو جارو بکن، از خود خونه که حرکت کردیم تا سر مرز این کارو میکردم. از زائران میخوام که برامون دعا کنن، برای آقامون دعا کنن. یعنی
جبرئیل این روزا تو جاده کربلا، جبرئیل این روزا تو جاده کربلا، با لباس مبدل خادم زائرات، با لباس مبدل خادم زائرات، همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون.
سعی کردیم که تصویرهای مانای این کنگره عظیم عاشورایی رو به سمع شما خوبان برسونیم و زبان گویای این تصویرهای ناب برای شما خوبان باشیم.
ما افتخار میکنیم که بتونیم خادم زوار حضرت بابدالان حسین باشیم، افتخارمون اینه.
شما به یه امیدی نون رو میرسونید دست زائر آقا عبدالله.
دعا کنم برای ما، دعا کنیم که انشالله زیارت آقا عبدالله حسین شان نصیبمون بشه.
دل روز کنارم میمیرم برام، دل روز که هنوز تو گوشم صدا، دل روز که به من نیفتاده نگاه،
ما که اینجا آمدیم نمیتونیم خدمت کنیم، چون اونه که پیاده میرن به زیارت از ابا عبدالله حسین علیه السلام خیلی ثوابش بیشتره. ما هم آمدیم که خدمتی انجام بدیم و افتخار میکنیم به این خدمت ما، اگر قبول بشه انشاءالله.
من برای امام حسین خدمت کنیم، از دو شب ما نون شروع پخت تا دیروز، اصلا گیره عشق امام حسین تو سرمون بوده.
در راه کربلا چه میجویی؟ عشق؟
که به امام حسین باید که اصلا فراموش کند محل، خب کلا
محل فراموش کرده،
فراموش کنه اصلا تو گده وار.
عشق همین جاست، عشق همسایه ماست.
دیگه هر کسی که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خان و مان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.
شما
سر و جونمون فدای امام حسین، فدای خاک پای زوار امام حسین. ما خجالت زده زوار هستیم که نمیتونیم اونجور که باید و شاید بهشون خدمت کنیم. زوار امام حسین از هیچ خستگی، از هیچ ناراحتی، از هیچ تشنگی اصلا رنجید خاطر نخواهد شد و به زیارت امام حسین خواهد رفت. خوشنودی آقا امام زمان صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
قدم می‌زاییم بر معبر عشق و همراه زائر کربلا می‌شویم.
قدم قدم مو که بارو می‌گردد
کربلا ان شاء الله.
مادرم یه سفر کربلا بیارم،
فکر نمی‌کردم مثلا قسمت بشه که منم بتونم پای پیاده برم.
دوست دارم که بهتر درک کنم که حسین کی بود.
اینجا گذرگاه عاشورایان.
این بولوار اسمش چیه؟
بولوار راه کربلا.
مشهد عاشقان ایران.
جاده کربلات.
فدای خاک پای زوار امام حسین.
همپای زائران حسین در مسیر کربلا. روایتی متفاوت از دلبستگی و جاذبه مغناطیسی اربعین.
سیه
سیه که
اصلا قابل بیان نیست.
راه کربلا.
این پرونده باز است.
من به عنوان یه راننده تاکسی عاجزانه میخوام از تمام مردم عزیز ایران التماسشون میکنم بیاییم به خودمون رحم کنیم، به این کادر درمان خستمون رحم کنیم. این برای بچه های کادر درمان واقعا ندارن، از جون خودشون میگذرن.
اینجا 70 تا از پرسنل فقط تو این بیمارستان درگیر شدن.
واقعا خواهش دارم ما رو درک کنن. ما با این لباسایی که واقعا داخلش گرمه الان خیلی از کادر خودمون پرسنل همین بخش درگیر شدن.
تا ماسک نداری؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
شبتون بخیر. همونطور که متوجه شدید در این چند روز اخیر آمار مرگ و میر بابت تلفات ناشی از بیماری کرونا کووید 19 به شدت در تهران و اکثر شهرهای ایران عزیزمون زیاد شده و دوباره به اوج خودش رسیده. پس با نکاتی که خدمتتون میگم حتما مراقب خودمون و عزیزانمون باشیم. در مکانهای شلوغ و حمل و نقل عمومی از دست زدن به چشم و دهان خودمون خودداری کنیم و پس از دست زدن به وسایل در اولین فرصت ممکن نسبت به شستشوی بهداشتی دست اون هم حداقل 20 ثانیه اقدام کنیم. حتماً از زدن ماسک دقت کنیم و به این مسئله دقت کنیم و اشراف داشته باشیم که از بیماران مبتلا به علائم تنفسی مثل سرفه و عطسه حداقل 1 متر فاصله داشته باشیم. بازدید کنندگان رو محدود کنیم، فقط افرادی در خونه باشند که حضورشون برای مراقبت از بیمار ضروری. سایر اعضای خانواده باید در خانه یا محل کار خودشون بمونن و اگر امکان پذیر نبود در اتاق دیگه‌ای بمونن. تا اونجا که امکان داره حتماً به سفر نریم. اگر دچار سرماخوردگی هستیم یا تب داریم حتماً از مسافرت خودداری کنیم.